İnan prägen ist mein Nies.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب فاصله میان درس جلسه قبل با این جلسه اینقدر زیاد هست که اصل و فرع مطلب رو اصلا نمیدونیم که چی بوده. ما بحثمون اصول بوده، فقه بوده، فلسفه بحث میکردیم، تفسیر میگفتیم، ولی به هر حال با تجربه برنامه ساعت و کلاس اینها هم ساعت اصول میخوره این ساعت. عرض میکردیم که اجمالا میگن بعضی از بزرگان اینو هم نسبت به جناب آخوند خراسانی گفتن، هم برخی دیگر گفتن که اینا روز شنبه که میشده اگه طلبه ازشون میخواستن سوال کنن میگفتن نه نه سوال نکنید. دو روز فاصله شده، پنج شنبه جمعه تعطیلی خورده بینش، ما عوام شدیم نمیتونیم جواب سوال شما رو بدیم. حالا اگر مثلا اون بزرگان دو روز فاصله میشده عوام میشدن، ما اگر مثلا میگیم 20 روز یک ماه فاصله شده ولی ما عوام نمیشیم. البته آیان عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم که چون تحصیل حاصل دیگه، اصلا ما چرا عوام بشیم وقتی هستیم که نمیشیم که. ولی اونا خب عالم بودن، طبیعتا با فاصله عوام میشد. بر تقدیر حالا اجمال قصه من بنا ندارم که مرور بکنم بر ابحاث گذشته، چون اینقدر فرصت هم که نیست. منتها فقط برای اینکه اجمالا یادمون بیاد، بحث بر سر عرف بود. عرف رو تعریف کردیم، مفصل بحثاشو گذروندیم که دیگه تکرار نمی کنیم. و از اون بحثا که رد شدیم، بعد تقسیم بندی های عرف و مسائل دیگر اینها، به یه بحث در واقع دارای اهمیت و ثمره برای خودمون رو در مقام استنباط آغاز کردیم تحت عنوان ساحات و مرجعیت العرف، که در کجاها عرف مرجعیت دارد و ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم و ازش بهره بگیریم برای بفرمایید که حالا چه استنباط احکام چه بالاخره زمینه های دیگری که وجود دارد. سه ساحت رو مطرح کردیم، گفتیم الاولا الاحکام الامضائیه، الثانیه الشبهات الموضوعیه، الثالثه الاستظهار اللغوی و استکشاف مراد المتکلم. این سه ساحت رو معرفی کردیم، احکام امضایی و شبهات موضوعی و استظهار لغوی و استکشاف مراد متکلم. و البته از شماره دو شروع کردیم به جهت اهمیت و گستردگی، چون اون یک و سه خیلی معطلی نداشت. خب در مورد دومی، در شبهات موضوعی ما عرض کردیم که مرجعیت و عرف در حل شبهات موضوعی که اینها فاقد حقیقت شرعیه باشن مثلا مطرح هست، که شبهات موضوعی هم کمان که بارها تکرار کردیم خودش دو قسم میشه، شبهات مفهومیه و مصداقیه. خب از همینجا ما وارد بحث موضوع و تقسیم موضوع شدیم و خب یه بحث دامنه داری آغاز شد که بخشی از این بحث در حقیقت جزء مبادی علم و اصول و فلسفه فقه و اصول هستش، الا اینکه حالا ما اینجا به ناچار باید واردش می‌شدیم و به ازش بحث می‌کردیم که همین کار رو هم کردیم. به اجمال موضوعات رو بعد از حالا کلی بالا پایین کردن هفت قسم کردیم و در هر قسم مشخص کردیم که در این موضوعات وظیفه تعیین المفهوم که ناظر به شبهات مفهومیه باشد و تطبیق المفهوم که ناظر به شبهات مصداقیه باشد با کیست؟ با فقیه هست یا با عرف هست؟ چه کسی تعیین میکنه؟ این هفت قسم رو فقط سریعاً یه بار مرور میکنیم که باز حالا یادمون بیاد بحث و ببینیم که انتهای بحث قبلمون کجا بود و انشاءالله تعالی ادامهش مطرح کنیم. قسم اول از اقسام هفتگانه‌ای که برای موضوع گفتیم، حالا هی تاکیدم میکنیم اقسام هفتگانه، حصر عقلی اینجا در کار نیست. حالا ممکن است یه قسمی رو شما باز بتونید تقسیمش کنید به دو قسم، اینجا بشه هشت مثلا بشه، یا دو قسمی رو با هم دیگه ادغام بکنید و در قالب یه قسم مطرح کنید، خب اینا 6 تا بشه. و اینا خیلی چیز اهمیت، این تقسیم بندی ها برای تسهیل تفهیم و تفهمه، وگرنه حالا اینا موضوعیت این است. خب قسم اول مخترعات شرعیه بود یا ماهیات اختراعیه یا اعتباریه، که در مخترعات شرعیه مثل صلات و فرض فرمایید که حج و چیزهای از این قبیل، هم تعیین مفهوم و هم تطبیق بر مصداق کار فقیه. قسم دوم موضوعاتی که به لحاظ عنوان عرفی به نظر میرسن اما با اعمال نظر شارع و اخذ تعبدی قیود و شرایطی برای اونها حالت خاص پیدا کردند و رابطه اونها با همین عنوان موضوع به لحاظ عرفی رابطه عامین من وجه شده. یعنی وقتی شما به عنوان نگاه میکنید به نظرتون عرفی میاد، اما با اعمال نظر شارع و اینکه قیود و شرایط خاصی رو براش در نظر گرفته، دیگه این موضوعی که در لسان دلیل آمده یا حکم شرعی برش بار شده عیناً اون چیزی نیست که عرف میگه. این تفاوت‌هایی پیدا کرده و رابطش با اون چیزی که عرف میگه با مقسم وجه، که اینجا هم باز تعیین و تطبیقش با فقیه هست، هم تعیین مفهوم و هم تطبیق مفهوم، یعنی هم شبهه مفهومیش حلش با فقیه هم شبهه مصداقیه. شماره سوم، قسم سوم موضوعات عرفیه‌ای که با قیود خاصی متعلق حکم شرعی قرار گرفتن و با توجه به این قیود اخص از عنوان عرفی هستن، که باز رابطه موضوع مورد نظر شارع با مفهوم عام عرفی اون رابطه عمقوس مطلقه، مثل همون عنوان سفر شرعی. اینجا هم تعیین مفهوم با فقیه اما تطبیقش با عرف دیگه، عرف میتونه خودش تطبیق کنه، تواناییشو داره، مفهوم رو که مشخص. مثلا ما میگم سفر شرعی چیه، به چی میگید شما سفر شرعی؟ ما ادله رو بررسی میکنیم، میگیم مسیرت و یومن، یه روز راه، یه صبح تا غروب، یا میگیم ثمانیت و فراسخ، 8 فرسخ مثلا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب اینا رو تو ادله ما اینا رو به دست میاریم، اینا رو که به دست آوردیم دیگه تطبیقش دیگه خود عرف بلد انجام بده، این کارو میتونه بکنه که مشخص بکنه که 8 فرسخ مثلا چقدر باید برد، یا فرض بفرمایید که به چه نحوی است مسیرت یومین چقدر راه میشه، چیزهای از این قبیل. شماره 4 موضوعات عرفیه‌ای که از یک سو دیدگاه عرف درباره اونها حالت ارتکازی، اجمالی، مبهم و غیر مضبوط داره و از سوی دیگه این موضوعات در لسان ادله شرعی اخذ شدن و احکام بر اونها مترتب شده، لذا فقیه برای اینکه بتونه به دقت و وضوح بیان کنه که این حکم بر چه موضوعی بار شده، ناچار هست که بیاد موضوع رو به دقت بررسی بکنه و به تنقیح و تفسیر و تدقیق نظر عرف درباره اون بپردازه. مثالی هم که شاید زدیم مثلا قبض بود یا تعابیر از این قبیل که حالا مطرح شده است، یا شاید مثلا بگیم که سحر از این قبیل باشه یا مثلا چیزهای از این. خب این هم چهارمین مورد بودش که اینجا هم اشاره کردیم شاید قبلا که اون مطلبی که از مرحوم آقای حکیم خواندیم، مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک، که مطلبی ازشون خوندیم، اون مطلبی که ازشون خوندیم در واقع اون برهان ایشون به درد همین قسم چهارم میخورد. قسم پنجم موضوعات عرفیه یا غیر عرفیه که متعلق حکم حکومی و ولایی قرار بگیرن. قسم چهارم رو عرض کردم، تعیین مفهوم با فقیه از باب کارشناس دقیق که قول او اطمینان آور هست مثلا بگیم، ولی تطبیقش با عرف. قسم پنجم که موضوعات عرفیه یا غیر عرفیه است که متعلق حکم حکومی و ولایی قرار میگیرن، که این محل بحث ما بود که معطل شدیم، اینجا هنوزم خورده ریز دارد. قسم ششم موضوعات عرفیه بحته سوقیه، سوقیه مرادم هم کوچه بازاری، همینطور که مردم میفهمن خبر دارن، مثل میته و دم. مثلا میته چیه، دم خون چیه، اینا مردم متوجه میشن دیگه، هم تعیینش و هم تطبیقش کار عرفه. قسم هفتم موضوعات عرفیه بحته دقیقه، مثل چی؟ مثل بانک، مثال بانک زدیم، که اینجا هم باز تعیین و تطبیقش کار عرفه، کار عرف در تقدیر. و فقیه اگر بخواد اینجا فتوا بده، چون البته موضوع از موضوعات دقیقه هستش، باید خیلی حساسیت به خرج بده، همینطوری بیگدار نباید به آب بزنه، چون اینجا کارشناس ها وقتی توضیح میدن ممکن است همین یه موضوع یه جوری توضیح میدن که اصلا حکمش متغیر میشه زمین تا آسمان، توضیح که متفاوت بشه، اون حکم کاملا متغیر و متفاوت میشه. ما اونجایی که معطل شده بودیم قسم پنجم بود که موضوعات عرفیه یا غیر عرفیه که متعلق حکم حکومی و ولایی قرار گرفتن. وقت اینجا ما ورود کردیم اون بحث اقسام احکام، که گفتیم که احکام یا واقعیه هستن یا قضائیه هستن یا حکومیه. واقعیه رو گفتیم خودش تقسیم میشد به اولیه و ثانویه که جعلها و انشاؤها به ید الشارع المقدس و الاخبار عنها بالاستکشاف و الاستنباط به ید الفقیه. شارع مقدس خودش جعل کرده، انشاء کرده، اما فقیه به وسیله استکشاف و استنباط از اینها خبر میده. کار فقیه اینه، فقیه جعل نمیکنه، چه اولیه چه ثانویه فرقی نمیکنه. اما احکام قضاییه گفتیم الاحکام المنشأه والمجعوله من قبل القاضی مبتنیا على الاحکام الشرعیه الواقعیه في مقام القضاء و رفع مخاصمات و المنازعات. اینجا فقیه قاضی خودش انشاء حکم میکنه، ادله شواهد اینها رو میبینه و بر اساس اون انشاء حکم میکنه. این روی حکمی در نظر گرفتن، حکم قضایی، نه از قبیل اولیات نه از قبیل ثانویات، هیچ کدوم حکم قضایی. اما قسم سوم احکام حکومیه، احکام ولائیه و سلطانیه هم بهش میگن، که این محل بحث ما بود و بالاخره خیلی بالا و پایین شد بحث ما در این قسمت که بالاخره اینها چی هستن، احکام حکومی اینها چی هستن. ما احکام ثانوی رو در عناوین ثانویه رو که احکامی برشون بار میشه رو به اجمال نام بردیم، البته حصر باز نکردیم، این باید گشت در لابلای کتب فقهی و پیدا کرد اینها رو. یه تعدادشون همینایی بود که گفتیم که ضرورت و اضطرار و اکراه و عسر و حرج و ضرر و ضرار و مزاحمت الاهم والاقوى ملاکن و تقیه با انواع که دارد، خوفیه، مداراتیه، کتمانیه، اکراهیه، امر الوالده و نهیه، نذر، عهد، قسم، اشتراط فی ضمن العقد، مقدمیت الواجب او الحرام. البته بنابراین که ما بگیم که مقدمه واجب میشود، مقدمه واجب واجب میشود و مقدمه حرام حرام میشود، مثلا یه همچون چیزی. بحث لزوم حفظ نظام، جلوگیری از اختلال نظام، چیزی از این قبیل که از احکام ثانویه بودن. خب همه آقایون معمولا میگن حکم حکومی حکمی است که مبنای صدور آن مصلحت است، مصلحت اسلام و مسلم، مصلحت نوعیه مبنای صدور حکم حکومی است. این طور باشدم فقط هم به دست فقیه، فقیه حاکم، تعبیر دیگه که الان خوب خیلی رایج هم هست میگن ولی فقیه، ولی فقیه این که در رأس هست، در رأس امت هستش، این تشخیص میده که الان مصلحت امت اینه، دستوری صادر میکنه، تشخیص موضوع و اصدار حکم همش به دست فقیه هستش، همش با خود او هست، اینجا کسی دخالتی نداره در مسئله، همش به دست فقیه، صفر تا صد مسئله به دست فقیه. خب حالا سوال در این است که آیا این خودش، خود این یکی از احکام ثانویه نیست؟ یعنی ما بگیم خود مصلحت الاسلام و المسلمین خودش عنوانی از عناوین ثانویه باشد، که اگر در جایی این عنوان بر موضوعی بار شد، یعنی موضوعی مصداق عنوان مصلحت شد، اونگاه حکم مصلحتی که همون حکم حکومی باشد بر او بار می شود. آیا اینطور نیست؟ از برخی از کلمات همین استفاده میشه که به نوعی ما حکم حکومی رو برگردونیم به احکام ثانویه، به احکام ثانویه برگردونیم. از برخی از کلمات مثل مرحوم امام استفاده میشه که نه تنها از احکام ثانویه نیست، بلکه خودش از احکام اولیه، و نه تنها از احکام اولیه بلکه مقدمه بر همه احکام اولیه. سال عباراتی رو مرحوم امام دارن، به خصوص در سالهای پایانی عمرشون دیگه، این خیلی این عبارات ایشون دیگه ارسان خطون که پر رنگ تر هست و دیگه خیلی مشکل هست توجیه کردن عباراتشون. مثلا عبارات سابقیشون رو خب هی انسان هی توجیه بکنه، هی بگه نه منظورشون این نبوده، منظور این بوده. بالاخره به نوعی کلماتشون رو به اون مبنای قوم برگردونیم، مبنای قوم و قوم فرق نمی کنه، مبنای قوم برگردونیم یا مبنای قوم برگردونیم. لکن دیگه این اواخرشون که به هر حال جوری صحبت کردن که خیلی دیگه مشکل هست که کسی بخواد توجیه بکنه عبارات ایشون رو، خیلی سنگینه. البته تو همون درسای نجفشون هم اینا رو میگن، مطالبی رو میگن که حالا بالاخره همونا رو هم خیلی برای بعضی ها سنگین هستش. عرضم خدمتتون که ما جمع جلسه بود بیرون از قم، همین پردیسان یه جلسه ما رو دعوت کرده بودن که در مورد فقه الدوله صحبت بکنیم، روش شناسی فقه الدوله. من اونجا گفتم، اونجا توضیح میدم بحث رو، بعد گفتم الان ما یه چند کیلومتری از قم فاصله گرفتیم، من راحت می توضیح میدم. تو قم بودیم به این سهولت نمیگفتم، به نوعی توجیه میکردم. حالا الان که تو قم هستیم البته از خواهم خواهدون که بالاخره بله بله بله همه رو باید در نظر گرفت. بر تقدیر مراد این میخوام بگم که این کلاماتشون میگم توجیه بردار نیست، خیلی مشکله که بخواد کسی توجیه بکنن. حکم حکومی بگه حکم از احکام اولیه و بلکه مقدمه بر همه احکام اولیه. حالا البته ایشون مثلا یه جایی میگن حکومت این چنین است، حکومت در اون نامه‌ای که ایشون به رهبری نوشتن زمانی که رهبری رئیس جمهور بودن، مثلا اونجا مثلا میگن حکومت این چنین است، بر همه احکام مقدم است، از احکام اولیه بلکه مقدم بر همه احکام اولیه است. خب بگیم حکومت با احکام حکومی فرق دارد. حکومت یعنی همون ولایت، این بله این مقدم است بر همه احکام اولیه مثل صلات و صوم و حج و امثال ذلک. اما احکام حکومی ما داریم بحث میکنیم، احکام حکومی چطور؟ خب این یک مسئله هست که اینجا وجود دارد. حالا از اون دیدگاه بگذاریم، به هر حال ثانوی بودنش که ما اینو بگیم که از احکام ثانویه هستش. خب به هر حال این یه مطلبی است دیگه که ما میتونیم بگیم که مصلحت به عنوان امری که اصدار حکم حکومی مبتنی بر اون هست، یکی از عناوین ثانویه در اداد ضرورت، اکراه، اسوهرج، ضرر و غیره هستش. مثلا قاعده لزوم حفظ و رعایت مصلحت اسلام و مسلمین رو ما بگیم از مجموعه شریعت و منابع دین استیاد میکنیم و خود مصلحتی بودن یک حکم به مثابه یک عنوان مستقل از عناوین ثانویه در نظر گرفته بشه، مثل ضرری بودنش، مثل اضطراری بودنش، مثل عسر و حرج بودنش، مثل اکراهی بودنش، چیزهای از این قبیل که موضوعاتی که این عناوین برشون بار میشن. حالا یک موضوعی هست که این موضوع مصداقی میشد از مصادیق محققه مصلحت اسلام و مسلمین، مثلا به همین جهت اون حکم برش بار بشه، بعد حکم برش بار بشه. آیا میشه این طور گفت؟ خب یک مسئله جدی که وجود دارد این هست که ما وقتی به عناوین ثانویه نگاه میکنیم، ما میبینیم این عناوین ثانویه عموماً به یک مشکل مهم قطعی فعلی او بالقوة القریبة من الفعل اشاره دارند. یعنی عناوین ثانویه عموماً از مشکل دارن صحبت میکنن، اون این مشکل مهم، مشکل مهم. شما میبینید ضرورت و اضطرار و اکراه و عسر و حرج و ضرر و ضرار و همش تقیه و چیزای از این قبیل، همش در یه مشکلی رو بیان میکنن، اونم یک مشکل مهم و قطعی، نه احتمالی، قطعی و فعلی. اگر فعلیت هم این نیست که حالا همکنون الان این مشکل وجود داشته باشد، این قوه قریبه من الفعل خیلی نزدیکه به فعلیت، خیلی نزدیکه به فعلیت هستش، ولذا اینها دارن از این جور موارد سخن میگن. اما مصلحت از این قبیل نیست. فرض بفرمایید که ولی فقیه تشخیص میدهد که 30 سال آینده، 40 سال آینده ممکن است ما با یه همچین چیزی نیاز داشته باشیم، چنین فناوری رو بخوایم. مثلا میگه آقا ممکنه تا 30 سال آینده منابع مثلا ذخیره و تولید انرژی هایی که هستش، مثلا منابع فسیلی، فرض کنم که انرژی و سوخت های فسیلی، اینا مثلا تا 30 سال دیگه امکان داره از بین بره، امکان داره دیگه این منابعی که وجود داره دیگه همه نابود بشه، دیگه همه مصرف بشه، فرض بفرمایید. خب اون وقت ما دستمون خالی میمونه. از الان باید بریم مثلا دنبال انرژی اتمی، ولو اینکه فرض بفرمایید امروز هم نیاز داشته باشیم، مصلحت امت اسلامی، مصلحت مسلمین، مصلحت کشور اقتضا میکند که ما از الان مشغول به این کار بشیم، برای اینکه 30 سال بعد حرفون خاطرتون که ما دستمون خالی نمونه. خب من شما سوال میکنم، این قطعیه این مصلحت؟ نه، یعنی این امر قطعیه که ما 30 سال بعد دچار عسر و حرج میشیم، دچار اضطرار میشیم؟ نه قطعی نیست. لعل تا اون موقع باز یک سری منابع تازه کشف بشه، لعل بگن نه آقا این تخمینی که میزدن نسبت به نفت و گاز کشور این یه تخمین نادرستی بود، تخمین اولیه‌ای بوده. نه، خیلی بیش از این هاست. مثلا دقت میکنین چه عرض میکنم؟ لعل امور دیگه این مطرح بشه، لعل اصلا تا 30 سال دیگه چه میدونم زمین کن فیکون بشه، اصلا دیگه نیاز بله اون وقت هم زمستون ها سرده احتمال حالا باشیشون سوختی چیزی بخواد منابع دیگه ای پیدا میشه. بله تقدیر. حالا بر تقدیر این هستش که حالا مراد این هستش که میخوام بگم ما چه میدونیم 30 سال دیگه چی میشه؟ که خبر نداریم 30 سال دیگه چی میشه. اصلا شرایط شاید متفاوت بشه، بعد به گونه دیگری بشه، بعد اصلا هیچ عرفم خواهدتون که و فرض ما الان هم این انرژی اتمی فرض کنیم تولیدم بکنیم و بعد تا 30 سال دیگه اصلا یک کسی دیگه بدین دست ما بگیره ببره، ما زحمت هم کشتیم کسی دیگه از ما بگیره. فرض کنید حالا علا فرض فرض محال عرض کنم که اینطوره. لذا خب این چیه؟ این مصلحت، یه تشخیص مصلحتی. ما نمیتونیم بگیم یک مشکل مهم قطعی فعلی مصلحت، مصلحت رو در این میبیند که این کار انجام بشه. مصلحت ضرورت نیست. برای که به ذهنمون بیاد، گاهی اوقات شما میخواید یه مفسدهی رو از خودتون دور بکنید، گاهی میخواید یه منفعتی رو به دست بیارید. اینجا مصلحت بنه منفعت، منتها منفعت عمومی، منفعت اسلام و مسلمی. یعنی شما فرض کنید مغازه داری هستید، یه وقت هست میگه آقا من این کالا رو اینقدر کمتر بفروشم مثلا ضرر میکنم، این رأس المال من میره، با توجه به اینکه هزینه کردم برای خرید این کالا و هزینه اجاره مغازه و سایر مخارجی کردم اصلا ضرر میکنم، خیلی از این کمتر نمیتونم بفروشم. این وقت است نه، دید بعضی مغازدارام که میگن ضرر میکنیم، حالا اونایشون که حالا تازه خیلی متدین باشن میگن ما توریه میکنیم، یعنی میگیم از سود ضرر میکنیم، از سودمون ضرر میکنیم، یعنی از اون مقدار سودی که مد نظرمون بوده از اون مقدار ضرر میکنیم، یعنی چیزایی رو واسه در برای جا کلا شری درست بگذر بر تقدیر. مراد میخوام بگم اینطوری، یعنی یه وقت شما میگین نه من ضرر نمی کنم به میزانی که سود میخواستم به میزانی که مخارجم رو این تامین بکند و بفرمایید که رأس المال من برگردد و اینجور مسائلم هزینه‌ای کردم همه من برگرده، اون معونه بفرمایید کسب همش به خودم برگرده، این تا اینجا تامین میشه. مازاده بر این میخوام سود هم ببرم، اینجا جای مصلحته، اینجا جای مصلحته. دقت میکنین؟ این یه وقتی حالا این بحث مطرح بود در بحث حق ابتکار و حق معنوی و فرض فرمایید که این بحث کپی رایت و چیزا از این قبیل که بعضیا میخواستن با قاعده لا ضرر اینو درست بکنن، که پاسخش این بود که نه با قاعده لا ضرر درست نمیشه. قاعده لا ضرر چی میگه؟ فوقش قاعده لا ضرر اینو میگه، میگه اگر یه کسی یک مثلا فرض کن نرم افزاری درست کرد، شما صبر کن این نرم افزارشو بفروشه به اندازه‌ای که خرج در رفتش این برگرده، به اندازه‌ای که خرج کرده بوده برای تولید این نرم افزار اون پول به دستش برسه. به محض که به دستش رسید دیگه شما میتونی اون رو کپی بکنی و به بی نهایت مثلا عدد پخش بکنی، توزیع بکنی، هر مثلاتون که تکثیر بکنی. قاعده لا ضرر فقط به همین حد شامل میشه، فقط میگن یه کاری بکن ضرر نکنه، اما سودم ببره بیشتر اونو که نمیگیرد که. دقت میکنید؟ حالا منظور برگردیم بحث خودمون، مراد میخوام بگم مشکله که ما بخواهیم مصلحت رو به اینجا برگردونیم، مصلحت یعنی خیر، یعنی منفعت، این همیشه از قبیل ضرورت و عسر و حرج و اینجور چیزا نیست. ولی این تلاشی که بعضیا کردن که مصلحت رو هم برگردونن به اضطرار و ضرورت و عسر و حرج و اینها، به این معنا که بگن اگر ما این کار نکنیم امت به مشکل برمیخوره، دچار عسر و حرج میشه، به اضطرار برمیخوره، چیزا از این قبیل، این تلاش گمان نمی کنیم که خیلی به جایی برسه. بله جان.
بعد از چیزی که حکم می‌دیم ضرورت بهش اطلاق می‌شه یا حکم احکام ثانوی دیگه بهش اطلاق می‌شه، شرط هست علاوه صالح نیست، ولی تو بعضی موارد چی؟ خب اونا هم بیان ادعا کنن که خب تو این موارد فقط ما میتونیم بگیم حکم حکم نیست، دیگه در بقیه موارد که احکام ثانوی احکام ثانوی.
فرمایش از طریق متینه، لذا فرض فرمایید که ما معتقدیم برخی از اموری که احیانا گفته میشد حکم حکومی، این مسامحه در تعبیر اصلا حکم حکومی نیست، این از قبیل تطبیق عناوین ثانویه است، اصلا این حکم حکومی در کار نیست. دقت میکنید؟ فرض فرمایید که ممکن است کسی بگه که آقا اساسا اون ماجرای توتون و تنباکو و میرزای شیرازی و امثال ذلک که معروف شده است که حکم حکومی صادر کرده، شما اصلا حکم حکومی نبوده، چه حکم حکومی؟ مثلا دقت میکنید بحث مصلحت نبوده، بحث این بود است که یک ضرر عظیمی میخواسته پیش بیاد، جلوی ضرر رو گرفته، مثلا چیزهای از این قبیل. بله ممکن اینطور بگید. لذا ما در ذیل این مطلب رو عرض میکنیم که ما میگیم وظیفه ولی امر دو چیزه، یک تطبیق عناوین اولیه و ثانویه بر مصادیق مختلف، این یک کار هست، تطبیق این عناوین اولیه و ثانویه بر مصادیق مختلف. دو، انشاء و اصدار احکام حکومی بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، ما اینطور بگیم این دو تا وظیفه رو دارد، البته در حوزه حکم و اینها عرض میکنم، نه اینکه وظیفه دیگه هیچ ندارد دیگه، نه من خب در حوزه حکم و اینها این دو وظیفه رو دارد. دومی انشاء و اصدار احکام حکومی بر اساس مصالح اسلام و مسلمین. لذا اگر کسی فکر کند که وظیفه حاکم اسلامی فقط اصدار احکام حکومیه، نه اینطور نیست، خود تطبیق بفرمایید که عناوین اولیه و ثانویه بر مصادیق مختلفم، اینم یک از کارهایی است که ولی فقیه انجام میده، این کارا رو هم انجام میده، چون فقیه بالاخره فقیه هست و در رأس جامعه هست.
کجا کلید خورده که وقتی ما از در رفتیم بیرون ها راستم به چپ راستم ها مثلا یکی از آن سوال پرسید که اصلا حکم حکومی رو از کجا شما در آوردید؟ خب اینا منظور اون وقت توی تعریفش هم ما یه جایی بتونیم مثلا الان هر کی بود ما مثلا بیاییم اینجوری تعریف کنیم، اینجوری تعریف کنیم که قشنگ برام مهرده، ولی وقتی میخوان با یه نفر استدلال کنیم میگه این از کجا میاری؟ یعنی دایره تعریف حکم حکومی رو باید کجا بست؟
ما ببینید حاجا، اونی که در مورد حکم حکومی گفته می شود همین است که مبنای این ولایت و تصرف در اموال و انفس، برای فقیه سه ولایت گفته میشه، کمان که پای تابلو هم هست، ولایات، مناسب و شؤون فقیه، یکی افتا است، یکی قضا است، یکی حکومت به معنای همون ولایت و تصرف در اموال و انفس. خب فقیهی که ولایت دارد که بفرمایید که در اموال و انفس تصرف بکند، چجوری این کار انجام میده؟ باز اصدار حکم حکومی، اون حکمی که او صادر میکند برای تصرف در اموال و انفس رو اصطلاحاً بهش میگن حکم حکومی. از کجا میگید که این باید به مصلحت باشد؟ میگیم اقتضای ولایته، ولی این مصلحت مولا علیه لحاظ میکنه، ولی بدون لحاظ مصلحت مولا علیه نمیتونه حکم صادر بکنه، نمیتونه تصرف بکنه در بفرمایید که جان و مال مولا علیه. فلذا این اونجا بسته میشه، به تعبیر آل ارسل کجا بسته میشه؟ اونجا بسته میشه. لذا ما میگیم که حکم حکومی و ولایی جعلش و انشائش به دست ولی امره و بفرمایید که دائر مدار تشخیصی است که ولی امر نسبت به مصلحت اسلام و مسلمین در جعل این حکم دارد. نه نه، اون بیان میرزای شیرازی میتواند اساسا حکم حکومی نباشه، ولی که شما میگه آقا به مصلحت هم هست، باشه به مصلحت باشه، مانع الجمع نیست که، لکن اونی که بوده این بوده است که یک مشکل جدی مهم قطعی فعلی رخ داده بوده برای امت اسلام، ایشون اومده گفته آقا این مصداقی از مصادیق عسر و حرجه، مصداقی از مصادیق ضرر و ضراره، مصداقی از مصادیق فلان است، اینو در قالب یه حکم بیان کرده، دقت میکنید؟ این که فرمودت الیوم استعمال مثلا فرسونید که توتون و تنباکو در حکم محاره با امام زمانه، این کجایشون در برد کرد در حکم محاره با امام زمانه؟ جهتش این بود دیگه، به جهت این که این وقتی انسان مقابله کرد با یک حکمی از احکام الهی، دارد با امام زمان مقابله میکند، اونم یه حکمی از احکام الهی که ناظر است به نیاز کل جامعه. این خیلی امر عجیبی نیست. خب پس با این بیان در واقع ما عدول کردیم از بیان جلسه قبلمون. ما جلسه قبل به نوعی توجیه کردیم که حکم حکومی بازگشت داشت به احکام ثانویه، لکن باز این جلسه ما آمدیم گفتیم نه، حکم حکومی چیزی غیر از احکام ثانویه هست و نمیشه این رو جز احکام ثانویه به شمار آورد، به این بیانی که عرض شد. خب حالا دیگه این جلسه که یه مقدارم فاصله شد و دست به نوع جلسه اول ماه هست بعد از مدتها، به همین مقدار اکتفا میکنیم انشالله فردا ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.